ساعت 17 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. روسیه میگوید 7 روز است حلب را بمباران نکرده است. ترکیه تهدید کرد ممکن است در خاک عراق دست به عملیات نظامی بزند. و سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی فوری گلرخ ابراهیمی شد. خوش آمدید به این بخش خبری. سخنگوی وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه گفت جنگنده های روسی و سوری طی هفته گذشته به مواضع مخالفان بشار اسد در شهر حلب حمله نکردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ایگور کوناشنکوف تاکید کرد که از 7 روز پیش که مسکو اعلام کرد پرواز جنگنده ها بر فراز حلب را به طور کامل متوقف می کند، این وضعیت همچنان ادامه دارد. اظهارات او در حالی بیان می شود که دیدبان حقوق بشر سوریه از آغاز حملات هوایی ارتش سوریه و روسیه به مواضع مخالفان در حلب خبر داده است. در این باره در این بخش خبری بیشتر خواهید شنید. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه روز سه‌شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی تهدید کرد که چنانچه آنکارا حس کند تحولات عراق تهدیدی برای ترکیه به شمار می آید، آماده است در خاک عراق به عملیات زمینی دست بزند. به گزارش رویترز او در مورد تهدید احتمالی مورد اشارهش از استقرار اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه PKK در شمال عراق نام برد. آقای چاوشوغلو در ادامه گفت این حرف تنها خطاب به عراقی ها نیست، بلکه آمریکا و تمام کشورهای ائتلاف و همچنین حکومت شمال عراق مخاطب این حرف هستند. شماری از نیروهای ارتش ترکیه در اردوگاه بشقه در نزدیکی شهر موصل مستقر هستند و در حالی که دولت عراق خواستار خروج این نیروها از خاک عراق شده، آنکارا بر ادامه حضورش در بشقه پافشاری می‌کند. سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط گلرخ ابراهیمی، نویسنده و فعال حقوق بشر ایرانی شد که صبح دوشنبه با یورش ماموران به خانه اش بازداشت شد. در بیانیه عفو بین الملل آمده است که ماموران در ورودی منزل خانم ابراهیمی را شکسته و او را با خشونت با خود بردند. این بیانیه احتمال داده که او برای گذراندن 6 سال حبس خود به بخش زنان زندان اوین منتقل شده باشد. گلرخ ابراهیمی برای نوشتن داستان منتشر نشده درباره سنگسار در ایران به توهین به مقدسات محکوم شده است. به گزارش عفو بین الملل، آرش صادقی همسر او و فعال حقوق بشر که در حال گذراندن حکم 15 سال زندان خود است، در اعتراض به بازداشت همسرش اعتصاب قضا کرده است. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز دوشنبه از رسانه‌ای شدن یک پرونده طی روزهای اخیر انتقاد کرد و آنچه را که رسانه‌های معاند خواند متهم کرد که با طرح مطالب کذب نسبت‌های دروغ به رهبری و رئیس قوه قضاییه و نظام قضایی کشور می‌دهند. طی روزهای اخیر شماری از رسانه‌ها اعلام کردند که محمد گندم نژاد طوسی، معروف سعید طوسی، قاری مشهور قرآن، با شکایت تعدادی از نوجوانان با اتهام‌هایی چون تجاوز جنسی و لواط تحت تعقیب قرار گرفته، اما در نهایت با دخالت مسئول ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی، رئیس قوه قضاییه و دادستان تهران برای او قرار منع تعقیب صادر شده است. اما به رغم هشدار آمریکا نسبت به تعلیق همکاری‌های دو جانبه با روسیه پیرامون سوریه، وزیران خارجه دو کشور بار دیگر تلفنی درباره اوضاع حلب رایزنی کردند. این گفتگو در حالی صورت گرفت که روسیه اعلام کرد در 7 روز گذشته نیروی هوایی روسیه و سوریه به مواضع مخالفان در شهر حلب حمله نکردند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه سه‌شنبه به خبرنگاران گفت شرکایمان ما را تهدید میکنند، اما به گفتگو با ما ادامه میدهند. و از جمله به گفته وی جان کری طی تماس تلفنی تاکید کرد آمریکا تمایل فراوان برای همکاری با روسیه در سوریه دارد. بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، دومین گفتگوی تلفنی جان کری و سرگی لاوروف طی چند روز گذشته به اوضاع حلب اختصاص یافت و وزیر خارجه روسیه بار دیگر یادآور شد که آمریکا به وظیفه خود برای جداسازی گروه‌های افراطی از اپوزیسیون میانه‌رو عمل نکرده. لاوروف سه‌شنبه نیز طی سخنرانی در مسکو گفت که نمی‌خواهد باور کند واشنگتن عمدن این تعهدات را نادیده گرفته. او اظهار داشت:
شرط قاطعانه ما تمایز بین اپوزیسیون میانه‌رو و تروریست‌های حکومت اسلامی جبهة النصرة و امثال آنهاست. شرکای امریکایی من 8 ماه پیش قول دادند این کار را انجام دهند، اما هنوز اتفاقی نیفتاده و بسیار سخت است این ناتوانی را از سوی کشوری باور کنیم که همواره بر موقعیت استثنایی خود در عرصه بین المللی تاکید دارد.
از سوی دیگر جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در شرح آخرین تماس دیپلماتیک روسیه و آمریکا گفت:
وزیر خارجه آمریکا نگرانی خود را درباره از سرگیری حملات زمینی و هوایی سوریه و روسیه بیان داشت و دو وزیر درباره اهمیت گفتگوهای چند جانبه در ژنو و چگونگی پیدا کردن روشی برای توقف معنیدار خشونت‌ها گفتگو کردند.
در میان گزارش ها از ادامه بمباران حلب که پس از پایان آتش بس در این شهر در شنبه گذشته بار دیگر شدت گرفت، دوشنبه ایگور کاناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه اعلام کرد در 7 روز گذشته نیروی هوایی روسیه و سوریه پروازها بر فراز حلب را کاملا متوقف کردند. این در حالی است که همان روز دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین تمدید آتش بس را بعید دانست و سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران گفت برقراری مجدد آتش بس تنها زمانی امکان پذیر خواهد بود که کسانی که مسکو و دمشق را به خشونت متهم میکنند تضمین دهند شبه نظامیان مورد حمایتشان دست از خشونت برمیدارند. ولادیمیر سایف کارشناس مسائل بین الملل میگوید روسیه صراحتا آمریکا را به چالش میکشد.
روسیه در سوریه همواره در پی به چالش کشیدن آمریکا بوده. با توجه به بیمیلی آمریکا برای بکارگیری ابزار نظامی به منظور پشتیبانی از توافقهای سیاسی دیپلماتیک، شاهد نوعی عدم تقارن هستیم، چرا که روسیه صراحتاً برای پیشبرد اهداف سیاسی خود بر اهرم‌های نظامی تکیه می‌کند. متاسفانه جدال مسکو و واشنگتن حل مناقشه سوریه را با مشکلات مضاعف روبرو کرده.
با ادامه تنش میان روسیه و غرب، جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید بدون جزئیات تأکید کرد همه گزینه ها روی میز است و باراک اوباما می تواند تا پایان دوره ریاست جمهوریش گام های مضاعف برای حل بحران سوریه بردارد. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، این گام ها ممکن است شامل ارسال تسلیحات ضد هوایی برای شورشیان باشد، اما بر پایه این گزارش حتی در میان کسانی که از این طرح حمایت میکنند این نگرانی رو به افزایش است که این گام به تشدید درگیری با روسیه منجر شود. در واکنش سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه به آمریکا هشدار داد از اقدام هایی که مسکو آن را تهدیدآمیز میداند بپرهیزد. او همچنین اعلام کرد در صورت تشدید تحریم ها روسیه اقداماتی برای مقابله به مثل تدارک دیده که کاملا نمتعارف خواهد بود. سه‌شنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در شرح این هشدار گفت فعلا مسکو منتظر است ببیند سرانجام روی کرده واشنگتن چه خواهد بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. و از ماهواری
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، رئیس کل دادگستری
غلام حسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، روز دوشنبه دروخ خواندن سخنان هما هودفر، استاد بازنشسته دانشگاه کنکوردیا در کانادا، در مورد شکنجه روحی را رد کرد. در این باره از بهروز کارونی بشنوید.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، رئیس کل دادگستری استان تهران، سخنان هما هودفر، استاد بازنشسته دانشگاه کنکوردیا در کانادا را در مورد شکنجه جسمی و روحیش رد کرد. غلام حسین اسماعیلی با اعلام اینکه در بازداشتگاه و فضای زندانهای ایران به گفته ی او آهنگ و موسیقی پخش نمی شود، اضافه کرد که سیستم صوتی زندانها بسیار محدود است و جز در موارد اطلاع رسانی چیزهای دیگری پخش نمی شود. هما هودفر روز 14 مهر ماه در گفتگو با شبکه CBS نیوز کانادا گفته بود با جویانش تلاش می کردند که او را از نظر روحی و روانی بشکنند و برای مثال گاهی موسیقی مراسم تدفین همسرش را که روی آیپد او بوده برایش پخش می کردند. رئیس کل دادگستری استان تهران در این حال این احتمال را مطرح کرد که همجوار سلول هما هودفرد و یا زندانی‌های دیگر در ماه محرم مداحی گوش می‌کردند و این هم به گفته این مقام قضایی برای او صوت نامناسبی جلوه داده شده است. خانم هودفر پس از آزادی در روز پنجم مهر ماه در گفتگو با شبکه تلویزیونی سی بی اس نیوز کانادا افزود بازجویانش او را تهدید کرده بودند که جنازه اش را به کانادا می‌فرستند. بازداشت هما هودفر در ایران حدود 4 ماه طول کشید. خانم هودفر به دنبال دیدار وزیران خارجه ایران و کانادا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک آزاد شد و پس از انتقال به عمان به کانادا بازگشت. شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل درباره سخنان رئیس کل دادگستری استان تهران که شکنجه هما هودفر در زندان را رد کرده است میگوید:
حرف خانم هودفر کاملا میتونه صحت داشته باشه، ضمن اینکه پخش موسیقی رو من از چند نفر دیگه هم به صورت‌های دیگری شنیده بودم، از جمله خانومی که از اعضای حزب شادروان فروهر بود و از طرفداران سیاسی ایشان بود تعریف میکرد. در مدتی که در زندان بود در سلول انفرادی همیشه صدای فروهر رو پخش میکردن که فریاد میزد و میگفت که ضربه نزنید.
مهناز پراکند فعال حقوق بشر مقیم نروژ با اشاره به اینکه بر اساس رأی دیوان عدالت اداری در سال 82 نگهداری زندانیان در سلولهای انفرادی مصداق کامل شکنجه شناخته شده و ناقض با اصل 39 قانون اساسی ایران است می‌افزاید:
همین که زندانی در سلول انفرادی نگهداری میشه دلیل بر اینه که شکنجه میشه، همونجور که در همین رأی وقت رویه هم به اون تصریح شده. ضمن این که کلن متهمینی که دستگیر میشن وقتی در این سلول های انفرادی نگهداری میشن و در هم شرایط با همون ویژگی ها مورد بازجویی قرار میگیرن، اگرچه ممکنه که مورد شکنجه فیزیکی هم قرار بگیرن، ولی چطور میتونه یک زندانی که در سلول انفرادی دسترسی به هیچ وکیلی نداره، دسترسی به هیچ زندانی دیگه ای، حتی با هیچ زندانی دیگه ای هم در ارتباط نیست، دسترسی به خانوادش نداره، چطور میتونه ثابت بکنه که مورد شکنجه قرار گرفته؟ کلا مسئولین سازمان زندان ها و مسئولین قوه قضاییه و به طور کلی جمهوری اسلامی با این روش آثار هر گونه شکنجه جسمی و فیزیکی رو بعد از اینکه از بین بردن زندانی رو آزاد میکنن و بعد هم مدعی میشن که زندانی صرفا ادعا کرده و ادعاش صحت نداره.
به نوشته خبرگزاری دولتی ایرنا، رئیس کل دادگستری استان تهران در مصاحبه خود شکایت‌های زندانیان دیگری مانند جیسون رضاییان، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی در مورد شکنجه را دروغ نامید و گفت که آنها هیچ کدام ادعای مستندی ندارند. پیشتر ابوالفضل حسن بیگی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفتگو با سایت دانا با رد شکنجه هما هودفر و جیسون رضاییان گفته بود این دو علیه جمهوری اسلامی سمپاشی کردند، اما به توصیف او به جز آرامش چیز دیگری در زندانها ندیدند. جیسون رضاییان چندی پس از آزادی از زندان و بازگشت به آمریکا در شکایت نامه علیه حکومت ایران گفت همراه با همسرش در دوران بازجویی مرتباً هدف آزار روحی و جسمی بودند و بازجویان تهدید می‌کردند که سرش را از بدن جدا کرده و یا او را اعدام می‌کنند. خانم عبادی در مورد موضوع شکنجه زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های ایران می‌گوید:
متأسفانه هم شکنجه روحی و هم شکنجه جسمی در زندان‌های ایران وجود داره. گاهی اوقات جنبه قانونی به خودش می‌گیره، یعنی تعزیر می‌کنند که شلاق زدن یکی از انواع اون هاست، که این طبق کنوانسیون من هر گونه شکنجه اصولا شکنجه است. نوع دیگری که وجود داره و در حقیقت ظاهر قانونی نداره ولی که در عمل اجرا میشه، کارهایی است که به وسیله مامورین امنیتی یا سایر افرادی که مسئول بازجویی هستن صورت میگیره. من خودم به کرات موکلینی داشتم که اعلام کردن موقع بازجویی به شدت اونها رو کتک زدن، توهین کردند و این یک چیز تازه نیست، چنانی که ما دیدیم که در گذشته حتی بعضی ها زیر شکنجه جانشون رو از دست دادند که یکی از اونها ستار بهشتی بود که همه ما در جریان پروندهش هستیم و چندین نفر از همسلولی‌هاش آمدند و شهادت دادند که موقع بازجویی آنچنان شکنجه کرده بودند که منجر به مرگ شد.
سازمان‌های حقوق بشری بارها با استناد به گواهی زندانیان آزاد شده جمهوری اسلامی را متهم به نقض قوانین و شکنجه زندانیان کردند، اما جمهوری اسلامی ایران بارها این اتهام را رد کرده است.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو میشنیدید. این گزارش ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. اگر دسترسی به اینترنت دارید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com میتونید اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید. 17:30 بخش بعدی خبرها خواهد بود. همراه ما بمانید.